تفسیر سوره قارعه و قسمتی از سوره تکاثر، استاد شهید مرتضی مطهری.
وحبيبه والصفيه سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعه ما القارعه وما ادراك ما القارعه. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هادية. وما أدراك ما هي؟ نار خامية. سورة مباركة القارعة. از سبر کوچک قرآن و از سبر مکی شمارده شده و مانند قالب این سوره ها تذکر به معاد و تذکر به سلامت است. با یک نوع آهنگ هشدار دهنده و انذار کننده، الله می فرماید که القارعه با یک کلمه اون جمله ایست که از نظر لفظی یک کلمه بیشتر ندارد. اون کوبنده، القارعه، اون کوبنده بعد در جمله بعد به صورت سؤال مطرح می شود، ما القارعه؟ اون کوبنده چی؟ جمله سوم که آیه سوم است، منزله پاسخ این سؤال است. و ما ادراک ما القارعه؟ چه میدانی تو که قارعه چیست؟ که انه نپرس، نپرس یعنی مسئله مهمتر از این است که به وصف در بیاد و به بیان در بیاد. بعد آیات بعد پس از این که در آیه سوم که انه جواب منفی میدهد به چیستی قارعه، در آیه سوم، در آیه دوم به صورت سؤال مطرح فرمود که این که میگی کوبنده، اون درهم کوبنده، اون درهم کوبنده چیست؟ سؤال از چیستی؟ به اصطلاح منطقی میگن سؤالهای، پرسشهایی که انسان درباره اشیاء می کند به مناسبت انواع مجهولاتی که انسان درباره اشیاء دارد، اون سوالات هم مختلف است و انواعی را تشکیل میدهد. مثلا یه وقت انسان سوال میکنه، ببینید در همون علامت های استفهامی که در هر زبانی هست، در زبان فارسی خود ما هم هست، یه وقت در باره یک شیء سوال میکنیم که چی؟ یه وقت سوال میکنیم آیا هست؟ یه وقت سوال میکنیم کدام یک؟ یه وقت سوال میکنیم چرا؟ به معنی به چه علت؟ یه وقت میگیم چرا؟ به معنی به چه دلیل؟ یه وقت میگیم کی؟ زمانش رو سوال میکنیم. یه وقت میگیم کجا؟ محلش رو سوال میکنیم. یه وقت سوال میکنیم برای چه؟ اینجا غایت و هدف و فلسفه رو سوال میکنیم. یه وقت سوال میکنیم مثلا اگه صفتی از صفت هاست با آیا مثلا چنین است، آیا دارای این علامت است، دارای این صفت است. من تقیی میگم در میان این سوال ها سه سوال اساس همه سوال ها را تشکیل میدهد. یکی سوال از چیستی و یکی از چرایی و یکی سوال آیایی. سوال که انسان می کند، عرض کردیم این همه سوال ها که تنوع پیدا کرده و این همه الفاظ مختلف برای سوال در زبان های مختلف پیدا شده، کشف می کند از این که انسان مجهولات مختلفی، انواع مجهولاتی درباره اشیاء پیدا می کند و قهرن انواع نیازها برای دانستن پیدا می کند. یکی از اون نیازها که واقعا هم یک نیاز انسانی، یعنی انسان از اون جهت که یک موجود متعقل و یک موجود متفکر و یک موجودی که یک اصطلاح دیگر فیلسوف، یعنی میخواد به حقایق اشیاء پی ببرد، اون سؤال را مطرح میکند، این علامت کمال عقلانیت و علامت کمال انسانیت است. این از که سؤال میکند چیست؟ از چیستی سؤال میکند. مسئله چیستی وقتی که مطرح بشود، همه چیز قابل تعریف نیست. یعنی خیلی چیزها را میشود با چیستی سوال کرد و جواب هم شنید، چون تعریف کردن یک نوع تحدید کردن است و حدود یک شیء را مشخص کردن است. اگر یک شیء حدودش از مشخص کردن برای انسانها خارج باشد، این دیگه این سوال جواب نداره. بهش میگن آقا دیگه از چیستی سوال نکن، یعنی مافوق این است که بتوانیم برای تو حدود اون را مشخص بکنیم. قرآن عرض کردیم اول به صورت یک کلمه ای که به جای جمله می نشیند، به دفعه می گوید القارعه، کوبنده، اون کوبنده قهرن. این از اینجور که تعریف می کند برای این است که این سوال را برانگیزد. وقتی یک مرتبه مطرح می شود کوبنده یا اون کوبنده، خود به خود این سؤال در اذهان مطرح می شود و خود وعی از طرف مردم مطرح می کند. ملقاره خودش مطرح می کنه، خودش هم اون سؤالی که بالفطرت در مردم در می انگیزد سؤال را مطرح می کند. ملقاره این سؤال را از جانب فطرتهای عقلانی بشرها می کند. قاره چیست؟ و جواب می دهد و ما ادراک ملقاره، تو چی می دانی که قاره چیست؟ چی می دانی که قاره چیست؟ معنیش این است که برتر و بالاتر است از این که حدود اون را بشود مشخص کرد برای شما. یعنی اذهان بشر، افکار بشر، ظرفیت بشر کوچکتر از این است که بتوان حدود اون را برای بشر مشخص کرد. همینقدر بعد برای این که این سؤال بی جواب نمونده باشد و بشر به اون اندازه‌ای که میتواند از راه آثارش پی ببرد که قاره چیست، البته نه اینکه کاملا پی ببرد، یه اندازه‌ای پی ببرد، به آثار و خصوصیاتی که اون کوبنده که اینجا مسلم خود قیامت هست منظور ذکر می کند، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، یه علامت برای شما از مردم می بین برای اون وقت و یک علامت هم از کوه‌ها به عنوان بزرگترین موجودهای روی زمین. اگر میخواید ببینید اثر قاره چیست، اما مردم مانند پروانه های پراکنده ای که همینجور اصلا مثل این که متوجه نیستن به کجا میرن، حرکت میکنن، پرواز میکنن که فقط پرواز کرده باشن بدون اون که هدفی داشته باشن. گاهی وقتا مخصوصا اگر در شب این کار بشود، اگر در روی یک درختی مثل درخت نارون، درخت های بزرگ، گنجشکه‌های زیادی در اونجا لانه کرده باشن، لانه گذاشته باشن، تخم گذاشته باشن، بچه گذاشته باشن، میان تمام این درخت را اینها پر میکنن. بعد اگر یک کسی بیاد یک مرتبه مثلا یک هولی در اونجا ایجاد بکند، یه سنگی مثلا پرتاب بکند، یه چوبی به این درخت بزند، تمام این گنجشک‌ها یک مرتبه جیر جیر کنن از این درخت جدا میشن، ولی همینجور بدون این که یک هدفی داشته باشن، چون از اینجا دور که نمیخوان بشن، بدون این که هدفی داشته باشن هی پایین بالا میرن، در این درخت هی دور میشن، نزدیک میشن، پایین میرن، بالا میرن، اینجوری. یعنی این که حرکت‌های بی هدف. این مطلب راجع به این جهت در قیامت که چنین وضعی برای انسانها پیش میاد، البته انسانها بعد عرض بکنیم به دلیل آیات دیگر نه همه انسانها، در سوره حج یه شکل بیان شده است
در سوره های دیگر به شکل دیگر که از جمله اینجا، فقط یه تعبیر رو در این زمینه عرض بکنم. قرآن از قیامت به یوم الفزع الاکبر تعبیر می کند. روز بزرگترین فزعها و بزرگترین ترسها. البته در آخر همون سوره حج علی الظاهر بعد بیان می کند که ولی افرادی هستن به هم منفزعین یوم اذن آمنون، مردمی که در اون روز از فزع در امنیت هستن. ببینم در آخر همین سوره است یا در سوره دیگری. لا یسمعون حسیسها و هم فی ما اشتهت انفسهم خالدون. هر کسی حفظ هست که در کدوم سوره است. من پیداش کردم. در سوره قبل از حج است، در آخر سوره انبیاء بفرماید ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في ما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاكبر فتتلقاهم الملائكه هذا يومكم الذي كنتم توعدون. اونهایی که در دنیا سابقه شون سابقه نیک هست و سابقه عمل صالح هست، اونها از این عذابها بدورند. حتی صدای اون و صداهای دردناک و وحشتناک اونجا را نمیشنوند و در اون چه که دل بخواهشون هست جاویدانند. و اون فزع اکبر، ترس بزرگ، غبار اندوهی در دل اونها وارد نمی کند و برعکس فرشتگان به ملاقات اونها میان و به اونها نوید و مژده می دهند و میگن اون روز نیکی که به شما وعده داده می شد همین روزه. ولی از اینها که ما بگذریم، مردمی که اهل ایمان و عمل صالح نیستند، اونها دوچار اون فزع اکبر می شوند که در اول سوره حج اینجور می خونیم. اتفاقا اون آیات خیلی نزدیک به آخر سوره انبیاء، این آیات مال اول سوره حج. یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزله الساعه شیء عظیم یوم ترونها تذهل کل مرضعه عما ارضعت و تضع کل ذات حمل حملها و تر الناس سکارا و ما هم به سکارا ولکن عذاب الله شدید. تقوا و پروای ای مردم، تقوا و پروای پروردگار خود را داشته باشید که زلزله قیامت شیء بزرگ و عظیمی هست. اون روزی که ببینید او را، اون چنان مدهوش کننده است که در مقام مثل اونجا البته زن شیرده و بچه شیرده نیست. زن شیرده از بچه شیرخوار خود غفلت میکند که از بچه شیرخوار دارم. همونی که در صورتی که در دنیا اگر یک زن را تو آتش دنیا اگر بیندازن و بچه شیرخوار داشته باشه، در همون حال از بچه خودش غفلت نمیکنه، ولی اونجا یادش میرود و هر حاملی حمل خودش رو می نهد. مردم رو می بینیم در حالی که مستان هستند و ما هم به سکار، اما مست نیستند. اونها رو مانند مستها می بینیم ولی اونها که مست نیستند، شیء مست کننده ای نخوردند. عذاب پروردگار شدید. این در مورد انسان ها. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. و اما در مورد کوه ها و تکون الجبال کالعهن المنفوس، تمام کوه‌ها مانند پشم زده شده یا رنگین شده است. یعنی نگاه میکنی این موجودات سفت با صلابت را، خیال میکنی که پشم که اینا را زدن. خوب، این از این جهت. پس بنابراین القارعه اول اعلام است، این کلمه اول که به جای جمله است اعلام است، قارعه. جمله دوم که جمله استفهامی است، پرسشی است از طرف انسانها و فطرتهای انسانها. پرسش از چیستی؟ قارعه مگر چیست؟ آیه سوم جواب این است که این تعریف شدنی نیست، قابل تعریف کردن نیست، قابل اینکه حدودش را برای شما مشخص بکنید نیست. آیه چهارم و پنجم دو اثر از آثار قارعه را ذکر می کند، یکی در مورد انسانها به عنوان نمونه، یکی هم در مورد کوه‌ها از جمادات به عنوان نمونه. خوب، پایان قضیه چیست؟ پایان قضیه این است، اونجا مسئله وزن، موضوع وزن شدنی ها، امور قابل وزن و قابل سنجش، همه حسابها، همه معیارها، همه ملاکها در یک امر خلاصه می شود. اگر کسی، فاما من ثقلت موازینه، اگر کسی اون موزونهای او، وزن شدنیهای او، اون چی که قابل وزن شدن است، اگر سنگین باشد، فهوتی عیشت راضیه، چنین کسی در زندگی خوشنود، که اینجا خوشنود به معنی این که زندگیش، یعنی شخصی که خوشنود است، و به یک معنی زندگی مورد رضایت، در یک زندگی کاملا مورد رضایت و مقرون به سعادت به سر میبرد. مقصود از اون موضوعها چیست؟ اینجا مقصود از موزون ها یعنی اعمال. ببینید، یک بار دیگه هم یادم هست در همین جلسه عرض کردم، در قرآن میدونیم که مسئله وزن و مسئله سنجش، یعنی وزن اعمال، نه فقط وزن اعمال و وزن اخلاق، و نه فقط وزن اخلاق و وزن عقاید، در قیامت هست که میخونیم والوزن یوم اذن الحق، وزن در اون روز حق است. فمن ثقلت موازینه، تا آخر هر کسی که وزنش، موزونهای او سنگین باشد، باز مثل همین آیه در سعادت، کسی که نباشد. ما در عقاید خودمون که گاهی وقتا میخوایم اعتراف بکنیم، یک کسی مثلا میخواد وصیت بکند، در وصیت خودش معمولا در هنگام وصیت می‌نویسند. در صورت این چیزیست که انسان در هر وقتی باید بگوید. می‌نویسه که یک کسی می‌خواد وصیت بکند فلانی پسر فلانی، شهادت می‌دهد به وحدانیت خدا، شهادت می‌دهد به رسالت رسول خدا، شهادت می‌دهد به امامت و ولایت علی مرتضی و اولاد معصومین، و شهادت می‌دهد به این که مرگ حق است، سؤال حق است، میزان حق است، میزان حق. در تلقین میت هم معمولا این حرف رو میگن، میزان حق است. این یکی از اون حقایقی است که هر مسلمانی باید به او اعتقاد داشته. ولی وقتی که میگن که در اونجا همه چیز وزن میشود، مثلا حدیث داره که اثقل شیء یوضع فی المیزان کلمه لا اله الا الله، سنگین ترین چیزی که در میزان اونجا گذاشته می شود لا اله الا الله است، توحید است. توحید خودش فکر اندیشه است. خب معلومه فکر و اندیشه را که تو ترازویی که یک جسمی را گندم را در اونجا می کشن یا خربوزه را در اونجا می کشن که دیگه کلمه لا اله الا الله توی همچه ترازوها نمیشه کشید، این چیزی دیگه است. هر چیزی وزنش، سنگینیش متناسب با خودشه، میزانش هم یعنی ابزار سنگش او هم یه چیزی متناسب با خودش. یا مثلا حب علی ابن ابی طالب رو در ترازو میگذارن. خب علی ابن ابی طالب که بار نیست، تو جوال که نمیشه او را گذاشت. پس اونجا که در قیامت هست، که در قیامت وزن هست و میزان هست، اعمال را وزن میکنن، اخلاق را وزن میکنن. مثلا حسن الخلق، حسن الخلق خوشرفتاری، مخصوصا خوشرفتاری با خانواده، با زن، با زن و فرزند، اینا جزء سنگین ترین وزنهایی است که در اونجا گذاشته می شود. حسن خلق است، حسن خلق اخلاقه. به هر حال هر چیزی وزنش متناسب با خودش در اونجا اعمال وزن می شود، اخلاق وزن می شود، افکار و عقاید وزن می شود. این یه مطلب. مطلب دیگر، ظاهر اون چه که از قرآن استنباط می شود، به تعبیر یکی از اساتید بزرگوار ما می گفت که اون چه که از قرآن استنباط می شود، ترازویی که در قیامت، البته عرض کردیم هر ترازوی متناسب با خودش، که انسان در اونجا وزن می شود، یک کفه ای نه دو کفه ای، مثل قفتان که یک کفه ایست دیگه، نه مثل ترازوی که دو کفه ای. در ترازوهای معمولی دو کفه است، یه طرف فرض کنیم شما قند میذارید، یه طرف دیگر یک کیلوی را، مثلا یک واحد یک گرمی را میذارید. ولی در بعضی چیزهای دیگر نه، شما یه شیء یه طرفه میذارید. میزان الحراره خودش ترازوست، میزان الحراره خودش میزانه، ولی گرما سنجه، ثقل سنج نیست، ثقل جسمانی رو نمیسنجه. ولی این گرما سنج دو طرف دیگه نداره، هرچه درجه حرارت بره بالا جیوه میره بالا، درجه حرارت بیاد پایین جیوه میاد پایین، یه چیز بیشتر نیست. از آیات قرآن چنین استنباط میشود که در اونجا فقط اعمال خیر است که سنجیده میشود. اعمال بد پوچ وزن نداره. اعمال بد و اخلاق بد و افکار بد از اینا دور ریختنی. هر کسی را اون کارهای خوبش هست که این کارهای خوب یه وقت یک کسی کارهای خوبش زیاد است و سنگین، درجه میره بالا، یک کسی سبک. بلازه تعبیر قرآن این هست فاما من ثقلت موازینه، یک کسی سبک. بلازه تعبیر قرآن این هست فاما من ثقلت موازینه، اون کسی که سنگین است وزن شده های او، او در خوشبختی کامل. این معلومه که اعمال خوبه دیگه، اعمال بد را ای کسی اعمال بدی سنگین باشه که در خوشبختی نیست. و اما کسی که اون موزون های او، وزن شده های او، وزن کردنی های او سبکت، او در شقا و بدبختی. معلومه که فقط اعمال خیر به حساب آمده، صحبتی از اعمال شر نیست. یعنی حساب اعمال خیره. پس کسی که عمل خیر ندارد و اصلا دیگه احتیاجی به حساب نداره، حساب میکنن مجموع اعمال. بله شرعی یره، نه صحبت وزن نیست، در این که انسان همه اعمال خودشو میبیند و همه اعمال خودش تجسم دارد. نه میخواد بگیم در اونی که به عنوان معیار و مقیاس بگن. حالا چرا؟ حالا عرض میکنم چرا؟ چون هر چیزی میزان اون چیز متناسب با خودشه. ما در اخبار و روایات یا در دعاها یک نکته بسیار عالی داریم و اون نکته بسیار عالی این است که انسانها را با معیار انسان کامل وزن می کنند. بلهازا نسبت به امیر المؤمنین سلام الله علیه ما میگیم السلام علی میزان الاعمال. اون ترازو که انسان ها رو میسنجن انسان کامل است. علی مجسمه کار خیر و خلق خیر و فکر خیر است. اگر دو تا انسان می آوردن، یه انسان کامل در و یه انسان در نهایت ناقص، خب می شود دیگه که اعمال بدش با اون می سنجیدن و اعمال خوبش هم با این می سنجیدن. نه، هر کسی رو میان با انسان کامل می سنجن، یعنی خوبی هاش رو میارن می سنجن، بدی هاش دیگه به این ترازو گذاشته نمی شود. توجه کردید؟ با میزان این حساب می کن. البته خود در مجموع خوبی ها و بدی ها این در آیات دیگر می خونیم که گاهی خوبی ها بدی ها را محض می کنن، گاهی بدی ها خوبی ها را محض می کنن. اون حاصل و نتیجه نهایی که به حساب بیاد. و اما من خفت موازینه، اون کسی که امور قابل وزن او، یعنی اعمال خیر و اعمال صالح او، سبک از آب در میاد. اینجا یه تعبیر مخصوصی هست، تعبیر خاصی، فأمه هاویه. ام یعنی مادر، مادرم از اون جهت مادر میگویند، یعنی مادر از اون جهت در عربی ام میگویند، در عربی امه یا امو از به معنای قصد یقصدو، اما یعنی قصد کرد، یقصد و قصد می کند. مادر به اعتبار این که مقصود و مقصد بچه است، یعنی برای یک بچه، برای یک کودک همه چیز مادر است. از هر جا که باشد و در هر حالی که باشد باز در نهایت امر به سوی مادر می رود. اون شعر مولوی اگه یادم بیاد شعر خوبی میگه، گفت موسی را به وحی دل خدا، کی گزیده دوست میدارم تو را. خدا به موسی وحی کرد که من تو را ای موسی دوست می‌دارم. گفت از ذاتی از بحر چی؟ گفت زن بح از بحر چه؟ ای ذل کرم مایه اون تا من اون افزون کنم. مقصود اون است که گفت خدایا بگو اون چیزی که سبب شده که تو مرا دوست بداری چیست تا من اون را افزایشش بدم. جواب آمد گفت چون تفلی به پیش والده وقت خشمش دست هم بر وی زده. حالا چرا یادم نیست مزید شرح میکنم. گفت برای این که موسی تو نسبت به ما مثل بچه‌ای نسبت به مادر. مادر در موقعی خشم میگیره بر بچه و میزند بچه و در همون حال باز بچه باز به همین مادر پناه میبرد. چون تو در موقع لطف ما هم به ما پناه میبری، در موقع قهر ما هم به ما پناه میبری، همیشه ما را گم نمی کنی، مقصد تو همیشه ما هستی. غیر از ما کسی رو نمیشناسی، مثل همون بچه که اصلا غیر از مادر شکایت از مادر رو به خود مادر باز می کند، باز هم به خود مادر پناه می برد. اینجا راجع به یک امر به نام حاویه. حاویه یکی از نامه های جهنم است و حاویه سقوط کننده به اعتباری که انسان جهنمی یعنی انسان ساقط شونده است، سقوط کننده است. همینجوری که در اونجا ایشت راضیه گفته نه ایشت مرضیه، اینجا هم امهو حاویه گفته است نه امهو مهویه. الان یادم افتاد در سال 56 قمری بود و 16 شمسی، اولی سالی که ما خب شروع طلبگی ما در قم بود، البته قبلا یک دو سال در مشهد بودیم. قم که رفتیم اونجا ذکر خیر مرحوم عامر زمندلی شاه‌آبادی تهرانی را در اونجا زیاد می شنیدیم که ایشان سالها در زمان مرحوم آیت الله حاری هاشم عبدالکریم قم بودن و در اونجا درس معارف می گفتن و بسیاری از بزرگان حوزه قم از نظر معارف دست پرورده اون مرد بزرگ بود، مرحوم شاه‌آبادی که در تهران بود، در مسجد جمعه تهران نماز می خوند و یه مرد مجهول القدری بود. تهران به او به چشم یک پیش نماز نسبتا نگاه می کرد، ولی پیش نماز درجه اول دیگه، از اون بیشتر نه. در صورت یک مرحوم شاه‌آبادی خیلی بزرگتر بود حدش و مقامش. اونجا ما خیلی شنیده بودیم از کسانی که مرحوم شاه‌آبادی اینجا بود چی درس میگفت، کیها به درسش میرفتن و او استادهای خودمون رو میدیدیم که فوق العاده نسبت به او احترام میذارن، حتی به اون اندازه ای که در معارف اسلامی میدیدیم برای شاه‌آبادی احترام قائلن، برای حاجی عبدالکریم اینقدر احترام قائل نبودن، بیشتر از او برایش احترام قائل بودن. خیلی ما مشتاق زیارت این مرد بزرگ بودیم. بعد از دو سال، یعنی سال 20 که از قم برگشتیم تهران بخواستیم بریم مشهد، من با اشتیاق فراوان رفتم مسجد جمعه و اینها که شاه‌آبادی رو پیدا کنم ببینم. یکی از خاطراتی که دارم این است که خب با وقتی تقریبا یک وقتی برگشته بودم تازه یک جوان 20 ساله‌ای بودم، تو مسجد جمعه یکی همون جلو اون ایوانی که ایشان نماز میخون اینجا نشسته بودیم، دیدم دو نفر با هم دیگر حرف میزنن. این برای من یه خاطره بود، با هم دیگر صحبت میکردن. یکی معلوم بود که آدمی بود که از شهرستان آمده بود تهران، حالا اداری بود بازاری بود دیگه من نمیدونم. به دیگری گفت حالا ما این سال چند سال که تو این شهر آمدیم، حالا اگر هیچ استفاده نکردیم ولی توحیدی از این مرد ما آموخت، توحیدی از این مرد آموخت. همیشه فکر می‌کنم این چقدر خوبه برای انسان که بتوان لااقل یک نفر را احیا بکنه و زنده بکنه. بعدم یه روزی همینجور پرسون پرسون رفتم منزل مرحوم شاه‌آبادی،
یادم نیست حالا میدونم پشت مسجد جمعه بود، حالا درست دقیقاً یادم نبود کجا بود. وقتی رفتم اونجا مثل یک جلسه درسی بود، عده زیادی هم طلبه بودم اونجا پای درس نشسته بودن، همین آیه رو داشت معنی میکرد. این سر این جمله رو بیان میکرد که و اما من خفت موازینه فا امه هاویه. میگفت چرا دیگه فا امه هاویه؟ این آدم سبک وزن سبک عمل رو میگه، مادرش اون سقوطگاه هست. میگفت مادر، از اون جهت مادر رو مادر میگن، عمر یعنی عرب، از اون جهت عمر را ام میگوید، مقصد بچه. آیه میخواد بگه که این اگر به جهنم سقوط میکند، این جهنم همون مقصدیست که در تمام عمر اصلا به همین سو میرفته، اصلا مقصدش بوده، اصلا به این طرف حرکت میکرده و به این سو حرکت میکرده، حالا به مادر خودش داره میرسه، فرزند همین مادر است، به دامن مادر خودش فرود میاد. و ما ادراک ماهیه. و یک بار دیگه اونجا فرمود که و ما ادراک ملقاره. اینجا تا اسم هاویه را برد، هاویه به معنای سقوط کننده، اینجا دید محل سقوط را سقوط کننده بیان می کند. این به اعتبار اینه که خود این شخص کنه رو با محل خودش متحد و یکیست، یعنی سقوط کننده و ساقط شونده هر دو یک چیز هستن، یعنی خودش عین جهنم شده. و ما ادراک ماهیه، تو چی میدانی اون هاویه چیست؟ همینقدر میگیم نارون حامیه، آتشی سوزا. این سوره اینجا به پایان رسید. سوره دیگر باز از سور مکیه است و احتمالا بعضی گفتن مدنیه شاید باشد. سوره مبارکه الهاکم التکاثر است. بسم الله الرحمن الرحیم. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. خطاب به مردم است، خطاب به انسان هاست. می‌فرماید که الهاکم التکاثر. دو لغت در این جمله باید معنی بشود. یکی لغت الها که از ماده لهو است، یکی تکاثر که از ماده کثرت است. اما لهو، لهو معنای بازدارندگی. البته ما دو جور بازدارندگی داریم، یه بازدارندگی عملی مثل این که انسان از یک راهی میرود، یه عده یا فرد بیاد جلو انسان رو بگیرد، به انسان رو باز دارد، نه این به بهش لهو نمیگه. لحظ بازدارندگی فکری و روحی، یعنی انسان موجبات سرگرم کنندگی که انسان را از مقصدش باز بدارد. مثل این که آدم به یه جایی میخواد بره، یه مقصدی داره، بعد چشمش به یه چیزهایی بیفته، سرش گرم تماشای اونجا بشه، یا سرش یا گرم گوش دادن به یک چیزهای دیگری بشود، یا مثلا به یک حرف زدنی، به یک منظره، به یک چیزی، یه وقتی به خود بیاد ببینه که از مقصد مونده، کسی هم جلوش نگرفته، ولی از درونش باز داشته شده است. انسان را از مقصدش، از راهش، یک امر
مشغول کننده ای که خصلتش فقط اثرش فقط سرگرم کنندگی است. این در این بهش میگن لحظ، امری که اثرش فقط و فقط سرگرم کنندگی و مشغول کنندگی ذهن است و بس، اصلا خصلتی و خاصیت غیر از این ندارد. این تعریف رو توجه کنید، اون وقت بعد میفهمید که چرا اسلام با لحظ مطلقا مبارزه میکنه. اموری که فقط و فقط اگر حسنی دارد حسنی مردم برای او فرض میکنند، اینه که یه مدتی مردم را سرگرم میکند و از مسائل جدی اونها را باز میدارد. بسیاری از چیزها در میان مردم فقط پیدا شده برای همین امر، حالا یا تحمیل می شود از ناحیه افرادی بر افراد دیگری و یا خودشون بدبختانه انتخاب می کنند. معمولا انتخاب مسکرات برای همین است، یعنی خیلی افراد به این دلیل به سوی مسکرات می روند برای این که این مسکرات ولو یه مدت موقتی اینها را باز بدارد از یه فکرهای جدی. و مخدرات به طور کلی از این قبیل است. خب پس یه چیزهایی اصلا در عالم یه چیزهایی وجود دارد که فقط خصلتش اینه که انسان رو به خود مشغول میکنه و سرگرم میکنه و سرگرم میکنه، هیچ خصلت دیگری نداره. خیلی عزیز، مثلی باز مولوی میآورد، میگه که مثال میاره رو مثال بچه ها را، میگه بچه ها میان بیرون بازی، مشغول بازی میشه، لباساش رو میکنن دیگه، میخوان بازی کنن برای اینکه خوب بتونن جست خیز بکنن، لباسا رو میکنن، کفش رو در میارن، کلاه رو در میارن، جبه رو در میارن، همه اینها سرگرم بازی میشن. کودکان هر چند در بازی خوشند، شب کسونشون سوی خانه میکشن. بچه هم خوب، همه دوره بچگی رو طی کردید، وقتی که سرگرم بازی می شود اونچنان گرم بازی میشه که حتی به فکر خوراکش هم نیست، گرسنه میشه، مادرش باید بیاد به زور صداش کنه که بیا آخه یه چیز بخور بعد برو بازی کن. تا شب که هوا تاریک میشه اینا گرم بازی هستن، شب که دیگه هوا تاریک میشه و اینها خسته هستن و دیگه بازی جبران تمام میشه، بعد میره سراغ کفشش، کلاهش، بعد میره کفشش نیست، کلاهش و کلاهش هم نیست. اون چنون سرگرم بازی بوده که یادش رفته که بابا کفش و کلاهی هم داره، آنی کفش و کلاه رو باید نگه داشت. یعنی این خصلته مشغول کنندگی بازی به قدری قوی و به قدری شدید است که اصلا یادش میره کفت و کلاه هم داره. بعد همین که این مثل میاره با یه شعرهای خیلی عالی، ولی دفعه میگه نشنیدی انما دنیا لعب، نشنیدی که همه دنیا مثل میدان بازی برای بچه که سرگرم بازی میشه، گرم بازی که میشه مسائل جدی یادش میرود. حالا پس لحظ عبارت است از بازداشتن، ولی نه هر بازداشتنی، بازداشتن روانی و روحی، نه جسمی و مادی. یعنی یه اموری که این قدرت رو دارن که انسان را به خود سرگرم بکنن، اونقدر سرگرم بکنن که انسان یادش بره از کارش و از زندگیش و از کارهای حسابی و از کارهای جدی. این معنی لحن الهاکم یعنی شما را باز داشته است. اینجور باز داشتنی کرد کردم به خود سرگرم کرده است. چی؟ تکاثر. اینجا دیگه صحبت این نیست که مثلا قمار شما را سرگرم کرده، شراب شما را سرگرم کرده، موسیقی شما را سرگرم کرده، کاخ جوانان شما را سرگرم کرده. یکی دیگه که تکاثر. تکاثر یعنی چی؟ تکاثر عبارت است از افزون طلبی و بلکه افزون طلب رقابت در افزون طلبی. اینو درست توجه بفرمایید. خیلی نکته عالی در این آیه ذکر شده. انسان یک فطرت خدادادی دارد که اون سرمایه بزرگ انسان است و مکرر گفته این که سرمایه بزرگ خصلتش این است، همین جوری که برای انسان امکانات بزرگ به وجود می آورد و سودهای بزرگ و ممکن است برای انسان تأمین بکند، ورشکستش هم خیلی بزرگه. یه آدمی که تمام سرمایهش 50,000 تومان است هیچ وقتی که 10 میلیون ورشکست نمیشه، ولی آدمی که 5 میلیون 10 میلیون سرمایهش هست 10 میلیون ورشکست میشه یا 20 میلیون ورشکست میکنه. انسان فطرت کمالجویی دارد، این سرمایه بزرگی است و باید هم باشه. کمالجویی این است که به واقعیت خودش، به حقیقت خودش را افزایش بده، خودش را، اون چه که خود واقعیش هست، او را نمو بدهد، او را رشد بدهد. قد افلح من زکاها. قبلا گفتیم تزکیه اصل معناش رشد دادنه، رشد دادن توأم با پاکی از آلودگی ها. پس انسان، فرد انسان و یذکرک به جامعه می فرماید که هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم. پیغمبر آمده که جامعه را تزکیه کند، به معنی این که رشد بدهد و کمال ببخشد. اما انسان عوضی میگیره خیلی وقتها، یه چیز دیگر، افزونی در یه چیز دیگر را با افزونی در خودش اشتباه میکنه. خیال میکنه اگر مال و ثروت افزون شد و اینم یک رابطه قراردادی مالکیت داشت، اگر چندین سند مالکیت را، یک صندوق سند مالکیت را ارسلم در کنار دست خودش اگر داشت، املاک فراوان اگر داشت، از کنم حسابهای بانکی خیلی زیادی اگر داشت، اوست که رشد کرده و بزرگ شده و گنده شده، نمیدونه که خودش حقیر مونده به قدر موش. خودش حقیر مونده به قدر موش، از موش هم حقیرتر است. ولی مال زیاده. خب مال زیاده به تو چه؟ ها؟ به او چه مربوط؟ افتخار میکند که منم که این ثروت اینقدر زیاده است، منم که ثروت اینقدر زیاده، منم، من حقیر بدبختی که ثروت خیلی زیاده است. خیلی خوب، گوسفند خیلی زیاده است. خب تو کی؟ تو چقدر زیادی؟ چی؟ شکر خیلی زیاده است. تو کی؟ اتومبیل خیلی زیاده است. تو کی؟ خونه خیلی زیاد است. تو چی؟ یعنی ثروت را با خودش اشتباه میکنه. افزایش در امر امری جدا و بیرون و بیگانه با خودش را با افزایش واقعی خودش اشتباه میکنه. ثروت که جزء واقعیت انسان نیست، ثروت با انسان فقط یک رابطه و یک اضافه ای پیدا میکنه، چون اضافهش هم قرار دادی، یه محضر فقط معناش نوشتن یک محضر در یه دفتر ثبت میشه و یه امضایی هم شده باشه، یعنی امر قرار دادی. به دلیل اینکه انسان وقتی که رفت یه ذره از اون ثروت باش میاد، نمیاد هرگز. این است که تکاثر دنبال افزون ثروت افزون کردن و بعد افتخار کردن و خود را بزرگ دیدن به اعتبار زیاد دیدن به اعتبار اینکه ثروت خیلی زیاد است. این یکی از اون لهوه های دنیا، به اندازه ای که شراب لهوه است، به اندازه ای که قمار لهوه است، به اندازه ای که موسیقی لهوه است، به اندازه ای که هر نوع لهوی شما در دنیا ببینید لهوه است، یعنی یک امر سرگرم کننده، بازدارنده انسان، قاتل کننده، بازدارنده یعنی قاتل کننده، قاتل کننده. این است که در اون آیه فرمود که انما الحیات الدنیا لهو و لعب و تکاثر فی الاموال و الاولاد و تفاخر و تکاثر فی الاموال و الاولاد. پس کثرت افزونی، اگر افزونی خود و واقعیت خود انسان، مثلا علم افزونی خود انسانه، آدمی که عالم میشه او بر خودش افزوده، ایمان هر چه که قوی تر باشد در خود انسان افزوده شده، ملکات فاضله هر اندازه انسان بیشتر داشته باشه بر خودش افزوده. او رو کسی نمیگه که نمیگه آقا تو حقیر بمان، میگن نه تو برعکس، تو به جای این که خود را افزایش بدهی، خود را حقیر نگه میداری، بیگانه با خود رو داری افزایش میدی و به اونم افتخار میکنی، میگی من از فلان شخص خیلی بالاترم، برای اینکه ثروتی که به نام من ثبت شده از ثروتی که به نام او ثبت شده بیشتره. فرزندان هم همینجوره، تکاثر در اولاد، اولاد زیاد هم آدم داشته باشه چه اثری به حال او داره، مادامی که خودش در شخصیت خودش کمال نیافته باشه. ولذا قرآن افتخار به کثرت مال و کثرت اولاد را هر دو به یکدیگر میکوبه. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. این فزون طلبی و افتخار به افزون داشتن و روی یکدیگر انباشتن شما را به خود سرگرم کرد و کرد و کرد تا زیارت کردید جناب قبرستان دار، یعنی تا اون لحظه ای که سرتون به اصطلاح معروف به سنگ لحد خورد. یعنی غفلت تا کی؟ سرگرمی تا کی؟ آدم تا کی سرگرم اموری باشد که این امور بازدارندن او را از خودش غافل کرد؟ کلا سوف تعلمون، مگو انقریبن خواهید دانی، مثل همون بچه بازی که تموم شد اون وقت میفهمه که کلایی نیست، جبه‌ای نیست، کفشی نیست. ثم کلا سوف تعلمون، بار دیگر تکرار میکنیم، انقریبن خواهید دانی. اینها هشداریست که حالا ما میدیم که در آینده خودتون میدونید، ولی ما حالا میدونیم که پیش از وقت بیدار بشید. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. اگر شما به مرحله علم الیقین رسیده بودید، اگر می دانستید علم یقینی را، به اون مرحله علم یقینی اگر همینجا رسیده بودید، لترون الجحیم،
جحیم را و اون آتش های سوزانی که به دنبال این تکاثرها هست در همین جا می دیدید، در همین جا مشاهده می کرد. بسم الله العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم، یا الله یا الله. پروردگارا دلهای ما به نور ایمان منور بفرما، ما را قدردان ایام و لیالی متبرکه بفرما، اموات ما مشمول عنایت و مغفرت خودت قرار بده. رحم الله من قرأ الفاتحة.
الله